تشکر لودین صاحب، شما خسته نباشید. 7:30 از صبح وقت کابل است. سلام و صبح خیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری میکند که در مرحله دوم گفتگوهای دوحه توافق سیاسی به دست آید و جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تا دو روز دیگر مراسم تحلیف را به جا می آورد. امروز دوشنبه 29 جدی سال 1399 شمسی و 8 ماه جنوری سال 2021 میلادی است. با خبرها آغاز میکنیم. یک مقام محلی ولایت ننگرهار گفته که صدها تن پس از آموزش‌های نظامی برای تامین امنیت میدان هوایی و سه ولسوالی این ولایت به کار گماشته شدند. الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون روسیه پس از ورود به مسکو گرفتار شده است. و لبنان توافق خرید 2,100,000 دوز واکسین ضد ویروس کرونا را با شرکت فایزر نهایی کرده. تفصیل خبرها. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی تلاش می‌ورزد مذاکرات در دوحه به سرعت به پیش برود. عبدالله عبدالله این سخن را دیروز در دومین نشست مجازی تحت عنوان تقویت اجماع در حمایت از روند صلح افغانستان گفت. آقای عبدالله افزود:
یکی از اصولی که تیم مذاکراتی ما دنبال خواهد کرد این است که پروسه مذاکره را تا جایی که به ما مربوط می شود تشدید بخشند. البته که رسیدن به یک توافق همشمول سیاسی هدف ماست.
به اساس خبرنامه شورای عالی مصالحه ملی، محمد معصوم استانکزی رئیس هیئت مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان در این نشست گفته که بحث روی ترتیب آجندای مذاکرات ادامه دارد و تا پایان هفته بحث‌های جدی میان دو طرف در دوحه آغاز خواهد شد. از سوی دیگر سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در توییت گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان و عبدالحکیم رئیس هیئت مذاکراتی این گروه شام شنبه در دوحه دیدار کرده است. یک مقام محلی ولایت ننگرهار میگوید که بیش از 430 تن پس از آموزش‌های نظامی برای تامین امنیت میدان هوایی و سه ولسوالی این ولایت گماشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی برادی آزادی در این باره بیشتر گفت:
دا سرتیری وړاندې د سیمیزو پولیسو په لګو کې دنه ترسره کول چې د اړوند
این سربازان پیش از این در صفوف پولیس محلی وظیفه اجرا میکردند که بعد از این در مناطق مربوطه از امکانات اردوی ملی برخوردار خواهند بود. آنها رسما فارغ و به مناطقشان فرستاده شدند.
این افراد در ولسوالی های چین، کوت و دوربابا وظیفه اجرا خواهند کرد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید تلاش میکند تا در اجرای کمپاین سراسری تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان از عالمان دین نیز کمک گیرد. این کمپاین امروز آغاز می شود. نورالله ترکی معاون سخنگوی وزارت صحت عامه:
در همکاری عالمان و بزرگان محلی به پیش می رویم. از هماتنان می خواهیم در این زمینه با وزارت صحت همکاری کنند تا این واکسین بر کودکانی که از واکسین پولیو بی بهره مانده اند تطبیق گردد.
وزارت صحت عامه ابراز امیدواری می کند که با راه اندازی منظم کمپاین های واکسین پولیو از واقعات تازه فلج کودکان در افغانستان جلوگیری شود. در سال 2020 در مجموع 56 مورد مثبت پولیو در کشور ثبت شده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. الکسی ناوالنی سیاستمدار اپوزیسیون روسیه پس از ورود به مسکو دستگیر شد. ناوالنی که از منتقدین سرسخت کرملین است، ناوقت دیروز از برلین به مسکو رسید. ایالات متحده و اتحادیه اروپا بازداشت ناوالنی را محکوم کردند. لبنان دیروز توافق خرید 2,100,000 دوز واکسین ضد ویروس کرونا را با شرکت آمریکایی فایزر نهایی کرد. لبنان در حال این واکسین را می‌خرد که شمار مبتلایان کرونا در آن کشور در حال افزایش است و سیستم صحی‌اش تحت فشار قرار گرفته. تا حال بیش از 250,000 تن در لبنان به ویروس کرونا مبتلا شده و 1,900 تن جان باختند. و انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا پس از آغاز کارش به حیث 46 رئیس جمهور ایالات متحده اقدامات فوری را برای جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا در آن کشور روی دست گیرد. در این باره رئیس دفتر بایدن در یادداشت به همکارانش معلومات داده است. تمدید وقفه در پرداخت قرضه های معسلان و دیگر اقدامات به هدف کمک با کسانی که در جریان کرونا با دشواری های روبرو شده شامل اقدامات است. بایدن همچنان پلان دارد در 100 روز اول کارش 100 میلیون دوز واکسین ضد کرونا به مردم آمریکا تزریق شود. او به روز چهارشنبه مراسم تحلیف را به جا می آورد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیم آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 2. هرات آسمان قسمن آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین منفی 1. قندهار آسمان قسمن آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 2. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 16 و پایین‌ترین 0. و جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 19 و پایین‌ترین 5.
پیشگوی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. 7:37 دقیقه صبح به وقت کابل است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان ابراز امیدواری میکند که در مرحله دوم گفتگوهای دوحه توافق سیاسی به دست آید.
هر نوع موضوعاتی که برای توافق سیاسی مشکل ایجاد میکنه و از راه گفتگو در میز مذاکره بین دو طرف حل خواهد شد.
نخستین دوره برنامه ارتقای ظرفیت دهاتن از عالمان دین در کابل دیروز پایان یافت. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده تا دو روز دیگر مراسم تحلیف را به جا می آورد و در رنگ‌های زندگی از این کودک کارگر می شنوید.
ما واری دختره در خانه مکم شده اما رسه که مجبوری مست می گرده که مجبوری نمی بود از خانه بیرون نمی برامده.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. با دنبال اثرگیری گفتگوها میان هیئت‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان در دوحه قطر، شورای عالی مصالحه ملی میگوید امیدوار است که دو طرف در مرحله دوم مذاکرات به توافق سیاسی دست یابند. گفتگوها میان دو طرف حدود دو هفته پیش دوباره آغاز شد. از سوی دیگر سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در توییت گفته که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان و عبدالحکیم رئیس هیئت مذاکراتی این گروه شام شنبه در دوحه دیدار کرده. زرغونه منگل گزارش می دهد.
شورای عالی مصالحه ملی ابراز امیدواری کرده که در مرحله دوم گفتگوها میان تیم‌های مذاکراتی دولت و طالبان در قطر هر چه زودتر روی مسائل توافق صورت گیرد که در نتیجه آن زمینه برای برقراری ثبات در این کشور فراهم می‌شود. فریدون خوزون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت در جریان گفتگوهای جاری روی مسائل مورد اختلاف توافق صورت خواهد گرفت.
هر نوع موضوعاتی که برای توافق سیاسی مشکل ایجاد میکنه و یا مشکلات خلق میکنه، او از راه گفتگو در میز مذاکره بین دو طرف حل خواهد شد و از طریق مذاکره خواهد شد. امیدوار هستیم که زودتر ما برسیم به یک توافق سیاسی که نتیجهش تامین ثبات و صلح دائمی و بایزه در افغانستان باشه.
شماره از نهادهای مستقل که مذاکرات جاری صلح را از نزدیک نظارت می کنند، پیش از این از نیاز حضور یک جانب سومی و ناظر سخن گفته بودند. حرکت مردمی صلح یکی از این نهادهاست که گفته بود به این هدف که مرحله دوم گفتگوها با بنبست و کندی مواجه نشود، نیاز است یک گروه بی‌طرف مردمی ایجاد شده و روی مسائل بزرگ اختلافی اگر نیاز باشد جرگه سنتی را فراخواند. اقبال خیبر رئیس حرکت مردمی صلح می گوید
او د اختلافی موارد دو لپاره لازم داده چه یو درهیم اولسی دله مطلق به طرف دله و تاکل سی چه دو
برای حل مسائل اختلافی نیاز است یک جانب سومی و مطلقا به طرف گماشته شود تا میان دو جانب مسائل مورد اختلاف را حل کند. این یک بحث منطقی است. اگر احیانا گروه سوم این مسئله را حل کردن نتواند، یک کمیته مشترک متشکل از نمایندگان دو جانب و ملل متحد تهیه شود و بر اساس یک میکانیزم خاص لوی جرگه انعنوی را فرا خواند و آنچه لوی جرگه فیصله کرد به آن احترام گذاشته شود.
ولی سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی می گوید یک گروه بین المللی به شمول ملل متحد از مذاکرات جاری نظارت می کند. فریدون خوزون بر رادیو آزادی گفت نکاتی که منبع تشویش جهانیان است از سوی همین گروه حل می شود.
علاوه بر اینکه دو طرف بحث می کند در میز مذاکره، ما یک گروه حمایت از پروسه صلح جهانی را داریم که پنج کشور جمع سازمان ملل و جمع کشور امریکا که کشور میزبان هم در او شامل است او ایجاد شده و هر موضوعی که نیاز به همکاری جهانی داشته باشه این گروپ جهانی یا گروپ حمایت از صلح در او راستا همکاری میکنه. من فکر میکنم که نیاز به گروه سیوم نیست.
این که مرحله دوم مذاکرات تا چی وقت ادامه مییابد معلوم نیست. هیئت مذاکره کننده دولت گفته که در این دور تا حد زیاد روی برقراری آتش بس بحث می شود. اولین مرحله گفتگوهای بین الافغانی به تاریخ 12 سپتامبر سال گذشته آغاز شد که بعد از 3 ماه گفتگو دو جانب روی صحبت‌های اصلی و آجندای گفتگوهای بین الافغانی توافق کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نخستین دور برنامه ارتقای ظرفیت 50 تن از عالمان دینی شهر کابل دیروز پایان یافت. هماهنگ کننده این برنامه به رادیو آزادی گفت که علمای پوهنتون الازهر مصر در این برنامه نظریات و معلومات خود را از طریق ویدیو کنفرانس با عالمان دینی افغانستان شریک کردند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
با اساس تفاهم وزارت ارشاد اجا اوقاف افغانستان و پوهنتون الازهر مصر، عالمان این پوهنتون با استفاده از ویدیو کانفرانس 800 تن از عالمان افغانستان را در بخش بلند بردن ظرفیتشان همکاری می کند. اولین دور این برنامه که برای 3 هفته در کابل ادامه داشت، روز یکشنبه با توزیع فراغتنامه به 50 تن از آنان پایان یافت. مفتی رحیم الله حنفی، هماهنگ کننده این برنامه بر رادیو آزادی گفت، عالمان پوهنتون الازهر مصر در این برنامه مسائل مانند اجتهادی، زندگی کردن با مذاهب مختلف، رفع اختلاف‌ها، جهاد و زندگی در فضای صلح را با عالمان دین شریک می‌کنند.
اصلی هدف برنامه ارتقای ظرفیت علما و خطبا و ائمه مساجد افغانستان است. در بخش‌های علمی مختلف تا بتوانیم علمای ما با علمای جهان اسلام نظریاتشان شریک کنه و از اونها نظریاتشان بگیره، تا علمای افغانستان در بعد انشاءالله یک فکر و اندیشه جهانی را داشته باشه به این اساس است انشاءالله.
آقای حنفی گفت این برنامه برای بار نخست در کابل راه اندازی شده و اما پس از این در ولایت نیز گسترش خواهد یافت. او میگوید این برنامه به دلیل گسترش ویروس کرونا با گونه آنلاین یا از راهی دور برگزار می شود. با گفته آقای نفی، با اساس تفاهم نامه وزارت ارشاد اج اوقاف با پانتون الازهر مصر و پس از پایان ویروس کرونا، عالمان دین افغانستان با هدف بلند بردن ظرفیتشان به این پانتون فرستاده خواهند شد. با این همه شماری از عالمان دینی که از دور نخست این برنامه فارغ شدند، راه اندازی چنین برنامه ها را سودمند می دانند. مولوی نعمت الله هاشمی یکی از این عالمان.
ازهر شریف به شکل لکچر از طریق آنلاین درس می دادن و علمای افغانستان را تشویق می کردن که شما به عصر علوم امروزی خود را عیار کنن. درس می دادن که دین اسلام یک دین اعتدال است و دین وسطیت است، خصوصا در افغانستان امی خونهای بیگونه مردم مسلمان ها گرفتانده می شود و باید جلوی ازیر علمای جهان اسلام و خصوصا علمای افغانستان بگیرن.
این عالمان دین میگویند با آنچه که در این برنامه آموختند عمل خواهند کرد و تلاش میکنند نقششان را در حل اختلافات، رفع تعصبات و همدیگر پذیری بیشتر از گذشته ادا کنند. این برنامه در حال را اندازی شده است که افغانستان با خشونت‌های روزافزون روبرو است. از دید برخی ها در چنین یک وضعیت نقش علمای دین برای کاهش خشونت‌ها، بلند بردن سطح آگاهی مردم و تامین صلح در کشور مؤثر است.
مجله خبری رادیو آزادی.
اکنون از مقیم نایب میشنویم که نشریه های بین المللی درباره افغانستان چی نوشتند.
نشریه مل آنلاین مقاله را درباره کشته شدن دو قاضی زن به نشر رسانده و در قسمت از آن می نویسد: با وجود ادامه گفتگوهای صلح میان مذاکره کنندگان دولت افغانستان و طالبان، خشونت و قتل‌های هدفمند در افغانستان افزایش یافتند. مل آنلاین در این مقاله با استناد گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی می نویسد که قتل‌های هدفمند شهر کابل را نارام ساخته و در میان مردم ترس و نگرانی ایجاد کرده است. در مقاله مل آنلاین که به نقل از راس ویلسون، شارژدافیر سفارت آمریکا در کابل نوشته، می‌خوانیم که طالبان بر این دو قاضی در شهر کابل حمله کردند. ویلسون در توییت نوشته است: طالبان باید بدانند که این گونه اعمال که مسئولیتش و دوش آنهاست جهانیان را خشمگین می سازد و اگر صلح در افغانستان آمده نیست چنین حملات باید متوقف شوند. مل آنلاین در ادامه این مقاله می نویسد: این قاضیان زن از جمع بیش از 200 قاضی بودند که در چوکات ستر محکمه افغانستان کار می کردند. نشریه می نویسد که قتل‌های هدفمند شماری از خبرنگاران و فعالان مدنی را واداشته تا کشور را ترک کنند، زیرا آنها فکر می کنند هدف حملات آینده آنها خواهد بود. نشریه العربیه در مقاله به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نگاهی انداخته است. در مقاله نشریه العربیه می خوانیم که طالبان از این اقدام آمریکا استقبال کردند. در مقاله آمده که این اقدام بر اساس موافقتنامه میان ایالات متحده و طالبان صورت گرفته که در 29 ماه فوریه پارسال در دوحه قطر به امضا رسیده است. در ادامه مقاله العربیه می‌خوانیم که با وجود ادامه مذاکرات بین افغان‌ها در دوحه، طالبان بر نیروها و غیر نظامیان افغان حمله می‌کنند. نویسنده این مقاله میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که دوره کارش رو به پایان است، خواسته که با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و عراق تعهداتش در ارتباط به کاهش نیروهای آمریکایی از این دو کشور را که در دوران کمپاین ریاست جمهوری خود وعده داده بود به جا کند. در پایان مقاله نشریه العربیه می خوانیم که در حال حاضر حکومت و طالبان افغان چشم به راه پالیسی جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هستند که در ارتباط به افغانستان چه سیاستی را در پیش می گیرد.
هفت و 49 دقیقه صبح وقت کابل است. اینجا رادیو آزادی است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که کمپاین تطبیق واکسن پولیو در کشور سر از امروز دوشنبه برای 5 روز به اجرا گذاشته می شود. این وزارت ابراز امیدواری می کند که با راه اندازی منظم کمپاین های واکسن پولیو از واقعات تازه فلج کودکان در افغانستان جلوگیری شود. در سال 2020 در مجموع 56 مورد مثبت پولیو در کشور ثبت شده است. در آغاز گفتگویی که با معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه از طریق واتساپ داشتم. از وی پرسیدم که چند میلیون کودک زیر سن 5 سال در کمپاین جدید واکسین خواهند شد.
هدفش این هست که در حدود 9.9 میلیون طفل زیر 5 سال در سراسر افغانستان واکسین کنه در مقابل پولیو.
تأخیر در رواندازی کمپاین های تطبیق واکسین پولیو در سال 2020 در افغانستان تا چی اندازه سبب افزایش واقعات مثبت پولیو شده؟
در سال 2020 به علت آمدن بحران کرونا و به خاطر از اینکه از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شود، کمپاین تطبیق واکسین پولیو برای 5 ماه متوقف بود که سبب شد واقعات مثبت پولیو در سراسر کشور افزایش داشته باشه و بعد از 5 ماه دوباره کمپاین آغاز شد تا ما بتانیم وضعیت واقعات پولیو را در کشور کنترل کنیم.
آیا در سال جدید میلادی کدام مورد مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده؟
در مجموع در طول سال 2020 56 واقع در سراسر افغانستان واقع مثبت پولیو ثبت شده، ولی تا به حال در سال 2021 کدام واقعی به ثبت نرسیده.
بانو جعفری، چند میلیون کودک از واکسین پولیو در کمپاین فعلی محروم خواهند ماند؟ این کودکان در کدام ولایت ها هستند و علت عمده واکسین نشدن آنها چیست؟
وزارت صحت عامه افغانستان تمام تلاش خود را انجام می دهد تا این کمپاین تطبیق واکسین پولیو به هدف خود که واکسین کردن 9.9 میلیون طفل است برسه، ولی نظر به اینکه بعضی چالش های امنیتی وجود داره و دسترسی به اطفال یعنی یک چالش شمرده شده همیشه، امکان از این میره که در حدود 3.3 میلیون طفل ما واکسین را دریافت نکنند. تأکید وزارت صحت عامه افغانستان به این است که مردم با ما همکار باشن، در صورتی که حتی یعنی تیم های کمپاین نتونن به خانهاشون برسن، از خانواده های عزیز خواهش میکنیم که به مراکز صحی مراجعه کنن و اطفال زیر 5 سال خود را حتما واکسین کنن تا در مقابل پولیو مقاومت داشته باشه. رادیو آزادی.
زعفران افغانستان به تازگی مقام نخست را از انستیتیوت بین المللی ذائقه اتحادیه اروپا به دست آورد. وزارت صنعت و تجارت افغانستان استقبال کرده از این کار. بیشتر در این گزارش بشنوید.
24 سال پیش در اواخر رژیم طالبان، زمانی که زعفران برای شهروندان کشور یک گیاه ناشناخته بود، سه دهقان در ولسوالی پشتون زرغون هرات در غرب افغانستان به کمک یک مؤسسه خارجی دست به کشت گیاهی به نام زعفران زدند. محمد اکبر، معروف به بابای زعفران افغانستان، موسی خان و عبدالرزاق محمدی، سه دهخانی که با کمک مؤسسه داکار به امید روزهای روشن روی 300 متر مربع زمین زعفران کشت کردند. از این ستن به عنوان نخستین زعفران کاران افغانستان یاد می شود. محمد اکبر در ماه سنبله امسال فوت کرد و موسی خان نیز چند سال پیش از دنیا رفت. عبدالرزاق تنها بازمانده آن مثلث است که میگوید زعفران را جایگزین تریاک در غرب کشور کردند.
300 متر مکعب شروع کردیم مربع در کار زعفران که ما بودیم و خدا بیامرز مرحوم بابای زعفران و یک کسم به نام مرحوم موسی خان، ولی پشتون زرغون به همکاری مؤسسه محترم داکار و به سرپرستی انجینر صاحب اسلمی شروع کردیم و تا فعلا مصرف زعفرانه.
وزارت صنعت و تجارت میگوید امسال زعفران افغانستان برای چهارمین بار بهترین ذائقه زعفران دنیا را از سوی انستیتیوت جهانی ذائقه اتحادیه اروپا به دست آورده است. فواد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت:
تنها در سه روب بیش از 15 میلیون دلار آمریکایی از طریق دهلیزهای هوایی و راه‌های ترانزیتی زعفران خوب پس از اینکه پروسس شد در شرکت‌های مختلف به بیرون از افغانستان صادر شده است.
اکنون 8000 هکتار زمین در 34 ولایت تحت کشت زعفران است.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دو روز به مراسم تألیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده باقی مانده است. تدابیر شدید امنیتی در آستانه این مراسم در امریکا اتخاذ شده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
یک دستیار ارشد رئیس جمهور منتخب امریکا جو بایدن می گوید با وجود تهدیدات جاری امنیتی، مراسم تألیف بایدن به روز چهارشنبه به طور امن و مناسب دایر خواهد شد. ران کلین، فردی که به حیث رئیس دفتر رئیس جمهور جدید امریکا انتخاب شده، دیروز به CNN گفت ما یقیناً در مورد این تهدیدات نگرانیم، ولی نیروهای امنیتی و کارمندان خدمات مخفی امنیت این مراسم را تأمین خواهند کرد. تدابیر شدید امنیتی در واشنگتن پیش از مراسم تألیف جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید در واشنگتن اتخاذ شده است. قرار است وی به روز چهارشنبه 20 جنوری حلف وفاداری یاد کند. مرکز شهر به شمول فروشگاه بزرگ ملی و اکثر دکان‌ها مسدودند و هزاران نیروی گارد ملی در واشنگتن بعد از آن مستقر شدند که هواداران رئیس جمهور فعلی دونالد ترامپ در آغاز این ماه بر ساختمان کنگرس هجوم بردند. دیوارهای استنادی و موانع سمنتی در جاده‌های مهم واشنگتن جا به جاند. این تدابیر امنیتی شماری از باشندگان واشنگتن را نگران و ناخوش ساخته است. شیلی مایلز، یک باشنده واشنگتن، می گوید او می گوید این یک غم و تراژدی است. ما هرگز تکرار چنین چیز را در ایالات متحده اجازه نخواهیم داد. این بزرگترین تهدید امنیتی است. یک تهدید امنیتی داخلی که بعد از جنگ داخلی امریکا تا حال شاهد آن نبوده ایم. فکر می کنم یک تهدید بزرگ امنیتی است. حضور مردم در مراسم تألیف جو بایدن به حیث رئیس جمهور جدید امریکا